صفحه 250. اگر دین داری و محبوب خدایان را یکی بدانیم، ناچار خواهیم شد اولا بگوییم خدایان چیزی را که محبوب خدایان است بدان علت دوست دارند که محبوب خدایان است، و در ثانی ادعا کنیم که دینداری بدان علت دینداری است که خدایان دوستش دارند. از این رو اگر نیک بنگری خواهید دید که دینداری و محبوب خدایان دو چیزند جدا از یکدیگر و به عکس یکدیگر. یکی محبوب است بدان علت که دوست داشته می شود و دیگری دوست داشته می شود بدان علت که خود سزاوار دوست داشتن است. از این رو اوتیفرون گرامی، گمان می کنم نخواستی به من بیاموزی که دینداری چیست، بلکه به ذکر یکی از صفات آن قناعت ورزیدی، زیرا گفتی یکی از صفات دینداری این است که محبوب همه خدایان است، بیان که بگویی خدایان به چه علت آن را دوست دارند. پس اگر مانعی نمی بینی این نکته را از من مپوش و بار دیگر از آغاز بگو دینداری چیست و چرا پسندیده خدایان است و همه صفات آن را تشریح کن. اوتیفرون: سقراط، نمیدانم اندیشه خود را چگونه بیان کنم، زیرا هر سخنی را که به میان می آورم اینان از دست من می رو باید و می گریزد و در یک نقطه پا بر جا نمی ماند. سقراط: اوتیفرون، این صفت خاص آثار نیای من دایدالوس است. توضیح حاشیه: دایدالوس هنرمند افسانه‌ای یونان، پیکره‌هایی که می‌ساخت چنان جاندار بودند که به خودی خود می‌جنبیدند و در یک جا قرار نمی‌گرفتند. سقراط چون از راه بحث و گفتگو عقاید و اندیشه‌های مردمان را به جنبش می‌آورد، خود را خلف دایدالوس می‌شمارد. ادامه متن: اگر من چنین می گفتم، ریشخندم می کردی و می گفتی به سبب خیشی من با دایدالوس سخنانم پا بر جا نمی مانند و به پرواز می آیند. ولی اکنون چنان که خود می گویی، سخنان تو ثباتی ندارند. اوتیفرون: حق به جانب توست، ولی سقراط این گناه من نیست، بلکه دایدالوس تویی که نمیگذاری سخنها در یک نقطه پا بر جا بمانند. سقراط: معلوم می شود من بسی هنرمندتر از دایدالوس هستم، زیرا او تنها به آثار خود توانایی پریدن می بخشید، در حالی که من علاوه بر آثار خود آثار دیگران را نیز به پرواز می آورم. و هنر من چندان ظریف است که بیان که خود بخواهم جلوه گر می گردد، زیرا آرزوی من این است که سخنهای ما پا بر جا بمانند و از دست ما نگریزند، و چون این نعمتی را بسی گرانبهاتر از هنر دایدالوس و گنجهای تانتالوس می دانم. باری از این مقوله می گذریم. چون این می نماید که از بحث خسته شده ای، از این رو می خواهم به تو یاری کنم تا به من بیاموزی که دینداری و بیدینی چیست. اکنون بیاندیش و ببین آیا ضروری نیست که هرچه موافق دین است موافق عدالت باشد. اوتیفرون: در این تردید نیست. سقراط: هر کار عادلانه نیز موافق دین است، یا باید گفت هر عمل موافق دین مطابق عدالت است، ولی هر عمل عادلانه موافق دین نیست، بلکه گاه چنان است و گاه نه. اوتیفرون: سقراط، سؤال را درست در نیافتم. سقراط. اوتیفرون، تو به سال از من جوانتری و به دانش بالاتر، ولی چنان که گفتم دانش زیاد تو را خسته و سنگین بار ساخته است. با این همه اگر اندکی بکوشی سخن مرا درخواهی یافت، زیرا سؤال چنان دشوار نیست که از دریافتنش ناتوان بمانی. سخن من به عکس مطلبی است که شاعر میگوید: زئوس که آن همه را آفریده و سامان داده است، نمیخواهی نامش را به زبان بیاوری، زیرا آنجا که ترس است شرم هم هست. ولی من خلاف آن را میگویم. میل داری توضیحی بیشتر بدهم؟ اوتیفرون: البته. سقراط: من گمان نمی کنم هر جا ترس است شرم هم باشد، زیرا بسی مردمان از بیماری و تهیدستی می ترسند ولی شرمی از آنها ندارند. چون این نیست؟ اوتیفرون: درست است. سقراط: ولی هر جا که شرم است ترس هم هست. مگر انگیزه شرم ترس از بدنامی نیست؟ اوتیفرون: البته چنین است. سقراط: پس درست نیست که بگوییم هر جا ترس است شرم هم هست، بلکه باید گفت هر جا شرم است ترس هم هست، زیرا ترس عام تر از شرم است. شرم جزئی از ترس است، همچنان که فرد جزئی از عدد است. از این رو هر عدد فرد نیست، ولی هر فرد عدد است. اکنون دانستی چه میگویم؟ اوتیفرون: آری. سقراط: مراد من از سؤال پیشین جز این نبود. پرسیدم هر عمل عادلانه مطابق دین است، یا باید گفت هر عمل موافق دین مطابق عدل است، ولی هر عمل مطابق عدل موافق دین نیست، زیرا دینداری جزئی از عدالت است. این نکته را تصدیق می‌کنی یا عقیده دیگر داری؟ اوتیفرون: عقیده من نیز همان است. سقراط: اگر دینداری جزئی از عدالت باشد، باید تحقیق کنیم و ببینیم کدام جزء عدالت است. اگر در مثال پیشین می‌پرسیدی زوج کدام جزء عدد است، می گفتم جزئی است که دو بخش برابر در خود دارد. اوتیفرون: درست است. سقراط: پس تو نیز بگو که دینداری کدام جزء عدالت است، تا بتوانم در دادگاه به ملتوس بگویم بیش از این مرا میازار و تهمت بیدینی بر من منه، زیرا من از اوتیفرون آموختم که دینداری چیست و کدام عمل موافق دین است و کدام مخالف آن. اوتیفرون: به عقیده من دینداری آن جزء عدالت است که طرز رفتار ما را با خدایان معین می کند، در حالی که جزء دیگر آن به رفتار ما با آدمیان مربوط است. سقراط: خوب گفتی اوتیفرون. تنها نکته کوچک مانده و آن این است که مراد از رفتار با خدایان چیست؟ این نکته را هنوز در نیافتم، ولی یقین دارم که آن را نیز بر من روشن خواهی ساخت. گمان نمی برم مراد تو از طرز رفتار همان باشد که در موارد دیگر در نظر داریم. مثلا میگوییم همه مردم نمیدانند که با اسب چگونه باید رفتار کرد، بلکه این فن خاص سوارکاران است. اوتیفرون: درست است. سقراط: به عبارت دیگر هنر سوارکاری این است که آدمی بداند با اسب چگونه باید رفتار کرد. چون این نیست؟ اوتیفرون: درست است. سقراط: همچنین همه کس نمی داند که با سگ چگونه باید رفتار کرد، و این فن خاص کسانی است که با سعی به شکار می روند. اوتیفرون، راست می گویی؟ سقراط، پس جزئی از هنر شکار این است که آدمی بداند با سگ چگونه باید رفتار کرد. اوتیفرون، آری. سقراط، و گله‌داری هنری است مربوط به رفتاری که باید با گاو کرد. اوتیفرون، آری. سقراط، و به عقیده تو دینداری هنری است مربوط به رفتاری که باید با خدایان کرد. اوتیفرون، آری، چنین است. سقراط، مقصود از دانستن اینکه با چیزی چگونه باید رفتار کرد این نیست که با آن چیز به نیکوترین وجه رفتار کنیم و رفتار ما برای آن سودمند باشد. مثلا مقصود از هنر سوارکاری این نیست که بدانیم برای اسب چه سودمند است و همون را به جا آوریم. اوتیفرون، بی تردید چنین است. سقراط، این قاعده را درباره رفتار ما با سگ و گاو نیز صادق می‌دانی یا مقصود این است که با رفتار خود به آنها زیان برسانیم؟ اوتیفرون، هرگز. سقراط، مقصود این است که به آنها سود برسانیم؟ اوتیفرون، جز این نیست. سقراط، پس دینداری که مربوط به طرز رفتار ما با خدایان است برای خدایان سودی دارد و آنان را بهتر می سازد؟ اوتیفرون، براستی معتقدی که اگر عملی از روی دینداری به جا آوری یکی از خدایان را بهتر می سازی؟ اوتیفرون، به خدا سوگند هرگز چنین نمی اندیشم. سقراط، من نیز گمان نمی کنم چنین بیاندیشی. از این رو پرسیدم که مرادت از رفتار با خدایان چیست؟ اوتیفرون، راست می گویی، منظورم آن نبود. سقراط، پس دینداری چگونه رفتاری است؟ اوتیفرون، تقریبا همان رفتار است که بنده با خواجه خود می کند. سقراط، فهمیدم. پس دینداری به عقیده تو نوعی خدمتگذاری به خدایان است. اوتیفرون، آری. سقراط، خدمتگذاری پزشکیاران به پزشک به حصول کدام نتیجه یاری می کند؟ آیا نه به حصول تندرستی؟ اوتیفرون، بی تردید. سقراط، خدمتگذاری کارگران به کشتی سازان به حصول کدام نتیجه یاری می کند؟ اوتیفرون، به ساخته شدن کشتی ها. سقراط، خدمتگذاری به معماران نیز به آماده شدن خانه ها یاری می کند؟ اوتیفرون، آری. سقراط، پس دوست گرامی، بگو ببینم خدمتگذاری ما به خدایان به حصول کدام نتیجه یاری می کند؟ چون ادعا می کنی که امور خدایی را بهتر از همه مردمان می شناسی، بیگمان این نکته را نیز می دانی. اوتیفرون، سقراط، ادعای من بی جا نیست. سقراط، پس تو را به زئوس سوگند می دهم بگو که خدایان برای ساختن چه چیز ما را به خدمت خود می گمارند. اوتیفرون، سقراط، خدایان کارهای نیکو بسیار می کنند. سقراط، دوست گرامی، سرداران سپاه نیز کارهای نیکو می کنند ولی برشمردن نیکوترین آنها آسان است. مثلا می توانی بگویی بر دشمن پیروز می گردند. چنین نیست؟ اوتیفرون، چنین است. سقراط، کشاورزان نیز کارهای نیکو می کنند که مهمترین آنها به دست آوردن خوراک از زمین است. اوتیفرون: آری. سقراط: نیکوترین کار خدایان کدام است؟ اوتیفرون: سقراط، پیشتر گفتم که پی بردن به این نکته ها آسان نیست. همینقدر میگویم که به دست آوردن دل خدایان از راه دعا و قربانی دینداری است و سبب می شود که خانه ها سالم بمانند و گزندی به جامعه نرسد. خلاف آن بیدینی است که همه جا سبب ویرانی و تباهی می شود. سقراط: اوتیفرون، یقین دارم که اگر می خواستی می توانستی پاسخی کوتاه‌تر از این بدهی، ولی بر من روشن شده است که نمی خواهی دانش خود را به من بیاموزی، زیرا همی که خواستیم از گفتگو نتیجه به دست آوریم از پاسخ دریغ کردی، در حالی که اگر پاسخ سؤال مرا می دادی می آموختم که دینداری چیست، ولی چون پرسنده به هر حال باید در پی پاسخ دهنده برود، بار دیگر تقاضا می کنم بگویی که دینداری چیست؟ آیا دانش دعا کردن و قربانی دادن است؟ اوتیفرون: آری، همان است. سقراط: قربانی هدیه‌ای نیست که به خدایان می دهیم و دعا خواهشی نیست که از آنان می کنیم. اوتیفرون: جز این نیست. سقراط: پس دینداری دانش هدیه دادن به خدایان و خواهش کردن از آنان است. اوتیفرون: اکنون مطلب را نیک دریافته ای. سقراط: اوتیفرون، من دلبسته که دانش تو هستم و به هرچه میگویی به دقت تمام گوش فرا میدهم تا مبادا نکته ای از من فوت شود. پس گفتی خدمتگزاری ما به خدایان این است که به آنان هدیهی بدهیم و از آنان چیزی بخواهیم. اوتیفرون: آری، هم به آنان میدهیم و هم از آنان میخواهیم. سقراط: خواستن به معنی راستین آن نیست که از آنان چیزی بخواهیم که نیازمند آنیم؟ اوتیفرون: همین است. سقراط: و هدیه خوب آن نیست که چیزی بدهیم که خدایان به آن نیاز دارند؟ مرد خردمند به کسی چیزی نمی‌دهد که نیازمند آن نباشد. اوتیفرون: درست است. سقراط: پس اوتیفرون، دینداری دانش داد و ستد است. اوتیفرون: اگر آن را به این نام بخوانی باکی نیست. سقراط: ولی اگر آن نام درست نباشد نباید به کار ببریم. اکنون به این سوال نیز پاسخ بده: خدایان از هدیه هایی که می دهیم چه سود می برند؟ سودی که ما از آنان می بریم معلوم است، زیرا هرچه داریم از خدایان است. ولی هدیه های ما برای آنان چه سود دارد؟ یا در این معامله همه سود را ما می بریم و چیزی برای آنان نمی ماند؟ اوتیفرون: سقراط، گمان می‌کنی خدایان از هدیه‌های ما سود می‌برند؟ سقراط: پس برای چه به آنان هدیه می‌دهیم؟ اوتیفرون: برای اینکه از آنان تجلیل کنیم و دلشان را به دست آوریم. سقراط: پس دینداری وسیله‌ای است برای به دست آوردن دل خدایان، نه چیزی که محبوب خدایان است یا برای آنان سود در بر دارد. اوتیفرون: یقین دارم که دینداری محبوب خدایان است. سقراط: با این سخن باز تعجب می کنی که سخنانت در هیچ نقطه ثابت نمی مانند و آنگاه مرا گناهکار می خوانی و می گویی من دایدالوس هستم و سخنان تو را به پرواز می آورم. می بینی که تو خود استادتر از دایدالوس هستی و به سخنهای خود بال و پر می بخشی و آنها را در دایره ای می گردانی. یا هنوز در نیافته‌ای که سخنانت دایره‌ای پیمودند و به نقطه نخستین بازگشتند. مگر ساعتی پیش روشن نکردیم که دینداری و محبوب خدایان یکی نیست، بلکه دو چیزند جدا از یکدیگر. اوتیفرون، این نکته را روشن کردیم. سقراط، متوجه نیستی که باز می‌گویی هرچه محبوب خدایان باشد موافق دین است؟ اوتیفرون، چرا؟ متوجه هستم. سقراط، بنابراین یا آنچه پیش در گفتیم نادرست است یا ادعایی که اکنون می‌کنی. اوتیفرون، چنین می‌نماید. سقراط، پس باید بحث را از سر بگیریم تا معلوم شود دینداری چیست، زیرا من تا این نکته را نیاموزم از دامن تو دست بر نخواهم داشت. ولی اوتیفرون، تقاضا می‌کنم مرا چنین حقیر نشماری، بلکه حقیقت را بر من فاش کنی. چه هیچ کس در این باره داناتر از تو نیست. از این رو تو را رها نخواهم کرد تا این مطلب را به من بیاموزی. اگر تو نمی دانستی دینداری چیست و بیدینی کدام، برای مزدوری بر پدر خود دعوا نمی کردی و او را به دادگاه نمی خواندی، بلکه از خدایان می ترسیدی و از آدمیان شرم می داشتی. همین دلیل است بر این که می دانی کدام عمل موافق دین است و کدام مخالف آن، و اینک خواهش میکنم آنچه میدانی به من نیز بیاموز. اوتیفرون، سقراط، بحث را به روزی دیگر بگذار، چون اکنون کار دارم و باید زود بروم. سقراط، چه میکنی دوست عزیز؟ میروی و همه امید مرا به باد میدهی؟ برام بودم که از تو بیاموزم دینداری و بیدینی چیست و آنگاه به ملتوس بگویم همه امور خدایی را از اوتیفرون آموختم و از این پس از روی نادانی در آن امور تردید نخواهم کرد و بدعتی نخواهم آورد و بدین سان از دست ملتوس رها شوم. از این گذشته امیدوار بودم پس از آموختن دانش تو باقی عمر را بهتر و شایسته تر از پیش به سر برم. گورگیاس، فن سخنوری، صفحه 261. در تدوین این فصل از صفحات 447 تا 527 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. کالیکلس، سقراط، به میدان جنگ باید چنین رسید. توضیح حاشیه، اشاره به مثلی است که می گفتند دیر رسیدن به میدان جنگ رواست نه به مجلس جشن. ادامه مت. سقراط، مگر جشنی بود و دیر رسیده ایم؟ کالیکلس، آری، جشنی با شکوه بود و گورگیاس با خطابه دلنشین پذیرایی می کرد. سقراط، کالیکلس، گناه کرفون است که تا کنون ما را در میدان شهر نگاه داشت. کرفون، سقراط، گورگیاس دوست من است. اگر میل داری از او خواهش می کنم امروز یا روزی دیگر همان خطابه را برای ما نیز بخواند. کالیکلس، کرفون نخست از سقراط بپرس که میل دارد خطابه گورگیاس را بشنود. کرفون، ما به اینجا بدین قصد آمده ایم. کالیکلس، گورگیاس در خانه من منزل دارد. هر وقت خواستید به اینجا بیایید و از او بخواهید که خطابه خود را برای شما بخواند. سقراط، بسیار خوب کالیکلس، ولی اگر سوالی هم بکنیم پاسخ خواهد داد. میل دارم از او بشنوم که هنرش چه خاصیت دارد و آنچه به جوانان می‌آموزد چیست. خطابه را بهتر است به روزی دیگر بگذاریم. کالیکلس، سقراط، بهتران است که این نکته را از خود او بپرسی، زیرا در اثنای سخن بارها از حاضران خواست که هرچه می خواهند بپرسند تا پاسخ دهد. سقراط، بسیار خوب کرفون، پس همین را بپرس. کرفون، چه بپرسم؟ سقراط، بپرس که او چیست؟ کرفون، مقصودت را نفهمیدم. سقراط، اگر در ساختن کفش استاد باشد، خواهد گفت کفش دوزم. مقصودم را فهمیدی؟ کرفون، آری، فهمیدم. گورگیاس، کالیکلس راست میگوید که گفته‌ای هرچه بپرسند پاسخ خواهی داد؟ گورگیاس، البته کرفون، هرچه بپرسند آماده‌ام پاسخ بدهم. این را هم بدان که سال هاست هیچ کس از من مسئله تازه نپرسیده است. کرفون، پس به پرسش های من نیز به آسانی پاسخ خواهی داد؟ گورگیاس، آری، با توست که آزمایشی کنی. پولس، کرفون، هرچه می خواهی از من بپرس، چون گورگیاس امروز بسیار سخن گفته و خسته است. کرفون، پولس، گمان می کنی در پاسخ دادن تواناتر از گورگیاس هستی؟ پولس، برای تو چه فرق دارد؟ همین بس که پاسخ من تو را خرسند کند. کرفون، برای من فرق ندارد، پس تو پاسخ بده. پولس، بپرس. کرفون، سوال من این است که اگر گورگیاس در فن برادرش استاد بود، به او چه عنوان می دادیم؟ نه همان عنوان برادرش را؟ پولس، بدیهیست. کرفون، پس اگر به او عنوان پزشک می دادیم سزاوار بود. پولس، آری. کرفون، ولی اگر هنر آریستوفون پسر آگلافون یا هنر برادر او را داشت، او را به کدام عنوان می خواندیم؟ پولس، معلوم است، نقاش. کرفون، اکنون بگو هنر گورگیاس چیست و او را چگونه باید خواند؟ پولس، کرفون، مردمان به یاری تجربه و ممارست هنرهای فراوان به دست آوردند، زیرا زندگی آدمی در پرتو تجربه تابع دانش و هنر می گردد، در حالی که بی تجربگی ما را دستخوش بخت و اتفاق می سازد. پاره ای از مردمان این هنر را برمی‌گزینند و گروهی هنری دیگر، ولی بهترین آدمیان به بهترین هنرها روی می‌آورند و گورگیاس از آن جمله است، زیرا بهترین هنر را برای خود برگزیده. سقراط، گورگیاس گرامی، پولس در سخنوری استاد شده است، ولی وعده‌ای را که به کرفون داده بود از یاد برد. گرگیاس، مقصودت چیست؟